صفحه 99. این مطالعه از آن جهت برای من جالب است که نوع جدید داده در واقع ما را با الگوهای آشنا می کند که دیر زمانی وجود داشتند، اما لزوماً از آنها با خبر نبودیم. مردان و زنان همواره متفاوت با یکدیگر صحبت کردند، اما برای ده ها هزار سال چون این داده هایی به محض اینکه امواج صدا در فضا ناپدید می شدند از میان می رفت. امروزه این داده ها روی کامپیوترها ذخیره شدند و می توانند با کامپیوتر تحلیل شوند. یا اگر همین حرف را با توجه به جنسیتم می خواستم بزنم، باید می گفتم قبلا کلمه های لعنتی ناپدید می شدند، ولی حالا دیگه میتونیم یه دقیقه تماشای فوتبال و بازی با ایکس باکس رو ول کنیم و این چرندیات رو یاد بگیریم. البته اگه برای کسی یه قرون اهمیت داشته باشه. این فقط زنان و مردان نیستند که حرف زدنشان با هم فرق دارد. مردم با بالا رفتن سنشان از کلمه های متفاوتی استفاده میکنند. شاید حتی این واقعیت بتواند سرنخی در باره چگونگی روند پیر شدن در اختیار ما بگذارد. در شکل های زیر و با استفاده از داده های همان پژوهش، کلماتی که گروهی سنی مختلف در فیسبوک به صورت بسیار نامتوازن استفاده می کنند آورده شده است. من نام این تصویر را باده، کار، دعا گذاشتم. مردم نوجوانیشان را به نوشیدن می گذرانند. از 20 تا 30 سالگی کار می کنند و از آن به بعد به دعا کردن مشغولند. یک ابزار جدید قدرتمند برای تحلیل متن، تحلیل احساسات نام دارد. پژوهشگران با استفاده از این ابزار می توانند برآورد کنند لحن پاراگراف مشخصی از یک متن چقدر شاد یا غمگین است. این ابزار چگونه کار می کنند؟ پژوهشگران از تعداد زیادی از مردم خواستند تا ده ها هزار کلمه انگلیسی را بر اساس مثبت یا منفی بودن کدگذاری کنند. مطابق با این روش شناسی، مثبت‌ترین کلمات شامل شاد، عشق و معرکه و منفی‌ترین کلمات هم شامل غمگین، مرگ و افسردگی می‌شد. بر این مبنا آنها نمایه‌ای از حال هوای مجموعه عظیمی از کلمات ساختند. با استفاده از این نمایه اگر کسی بنویسد شاد و عاشق هستم و احساس معرکه‌ای دارم، تحلیل احساسات این جمله را متنی بسیار شاد کدگذاری می‌کند. و اگر کسی بنویسد از فکر کردن به مرگ و افسردگی در جهان غمگینم، تحلیل احساسات آن را متنی بسیار غمگین کدگذاری میکند و متن‌های دیگر جایی میان این دو سر طیف قرار دارند. سوال اینجاست که کدگذاری حال و هوای متن چه چیزی دستمان را میگیرد؟ متخصصین داده‌های فیسبوک از امکانی هیجان انگیز پرده برداشتند. آنها می توانند روز به روز شادی ناخالص ملی هر کشور را تخمین بزنند. اگر پست های فیسبوکی بیشتر حال هوای مثبت داشته باشند، احتمالاً کشور در آن روز شاد است، و اگر حال هوایشان منفی باشد، احتمالاً آن دیار در آن روز غمگین است. در میان یافته های متخصصین، داده های فیسبوک این مورد هم به چشم می خورد که کریسمس از شادترین روزهای سال است. من به این تحلیل مشکوک بودم. شاید بهتر است بگویم به کل این پروژه اندکی مشکوکم. فکر میکنم بسیاری از افراد در روز کریسمس غمگینند بی این که کسی بفهمد، چون یا تنها هستند یا با خانوادهشان در جنگ و دعوا به سر میبرند. حتی بگویم چندان به پست‌های فیسبوکی هم اعتماد ندارم. درباره دلایل این بی‌اطمینانی در فصل بعد صحبت خواهم کرد، ولی اینجا به یک دلیل اشاره میکنم: تمایل ما به دروغ گفتن بابت زندگی من در شبکه‌های اجتماعی. اگر فرزند در شب کریسمس تنها و بیچاره باشید، آیا واقعاً می‌خواهید با انتشار پستی درباره غم و اندوهتان حال همه دوستان را بگیرید؟ فکر کنم افراد زیادی هستند که کریسمس غم‌انگیز و دلمرده‌ای را سپری می‌کنند، ولی در فیسبوک از اینکه چقدر قدردان زندگی فوق‌العاده، معرکه عالی و شاد خود هستند تعریف می‌کنند. این کلمات بعدتر می شوند یک پست شاد و شادی ناخالص ملی امریکا را چه بسا افزایش می دهند. اگر می خواهیم واقعا شادی ناخالص ملی را کدگذاری کنیم، باید سراغ منابع دیگری جز پست های فیسبوک برویم. ظاهرا این یافته منطقا درست است که هر جور حساب کنیم، باز هم عید کریسمس برای مردم اوقات لذت بخشی است. پیمایش های مؤسسه گالوف و جستجوهای گوگل برای افسردگی نیز نشان می‌دهند که کریسمس از شادترین روزهای سال است و برخلاف یک باور عامیانه، نرخ خودکشی هول و هوش تعطیلات افت می کند. حتی اگر معدودی آدم غمگین و تنها در روزهای کریسمس ببینیم، باز هم جمعیت کثیری آن را جشن می گیرند و خوشند. این روزها وقتی مردم می نشینند تا چیزی بخوانند، بیشتر اوقات سراغ پست های جدید فیسبوک می روند. اما روزی روزگاری در زمانی نه چندان دور بشر داستان می خواند و بعضی اوقات این داستان ها در کتاب ها بودند. تحلیل احساسات در اینجا هم آموزه های فراوانی برای ما دارد. گروهی از محققان به سرپرستی اندی ریگان که در حال حاضر در دانشکده اطلاعات برکلی در دانشگاه کالیفرنیا فعالیت می کند، متن هزاران کتاب و فیلمنامه را دانلود کردند. سپس هر بخش از داستان را بر اساس شاد یا غمگین بودنشان کدگذاری کردند. مثلا کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ را در نظر بگیرید. نمودار زیر با توجه به یافته های گروه محققان نشان می دهد چطور حال هوای کتاب با پیشرفت داستان تغییر می کند. در هر بازه توضیحی از اتفاقات کلی داستان هم آورده شده است. توضیح نمودار 1. مرگ هدویگ و مودی، زخمی شدن جورج. 2. هری در خانه وزلی ها. 3. برهم خوردن عروسی توسط مرگ خارها. 4. جدا شدن رون. 5. نابودی جان پیج آویز. 6. خیانت زینوفیلیوس. 7. شکنجه شدن هرمیون توسط بلاتریکس. 8. فرار از امارت مالفوی. 9. نابودی جان پیج جام هافلپاف. 10. شکل گیری ارتش دامبلدور. 11. نبرد هاگوارتز. 12. کشته شدن ولدمورت. 13. پایان کتاب به خوبی و خوشی. اگر دقت کنید متوجه می شوید بسیاری از تغییرات صعودی و نزولی حال هوا که با تحلیل احساسات به دست آمدن با اتفاقات کلیدی داستان ارتباط دارند. البته بیشتر داستانهای ادبی ساختار ساده تری دارند. مثلا تراژدی پادشاه جان شکسپیر را در نظر بگیرید. در این نمایشنامه هیچ چیز درست پیش نمی رود. از جان پادشاه انگلستان خواسته می شود از تاج و تخت کنار برود. او به سبب سرپیچی از فرمان پاپ تکفیر می شود. جنگ در می گیرد. برادرزادش احتمالا خودش را می کشد. افراد دیگری هم جانشان را از دست می دهند. نهایتا جان به دست راهبی خشمگین مسموم می شود. نمودار زیر تحلیل احساسات این نمایشنامه را همراه با پیشرفت داستان نشان می دهد. به عبارت دیگر کامپیوتر موفق شد تنها با تحلیل کلمات تغییر شرایط از بد به بدتر و به افتضاح را تشخیص دهد. یا بیایید فیلم 127 ساعت را در نظر بگیریم. خلاصه داستان این فیلم به قرار زیر است. کوهنوردی برای پیاده گردی به پارک ملی کنیون لندز در ایالت یوتا می رود. با کوهنوردان دیگر آشنا می شود، اما بعدتر راهش را از آنها جدا می کند. ناگهان پایش لیز می خورد که در نتیجه باعث لغزیدن تخت سنگی می شود و دست و مچش زیر آن سنگ گیر می کند. کسی خبر ندارد او کجاست. کوهنورد راه‌های مختلفی را برای آزاد کردن دستش امتحان می‌کند، اما شکست می‌خورد، افسرده می‌شود. در نهایت دستش را از ساعت قطع و خودش را آزاد می‌کند. ازدواج می‌کند، بچه دار می‌شود و به کوهنوردی ادامه می‌دهد. هرچند از این به بعد یادش می‌ماند همیشه قبل از عزیمت برای دیگران یادداشت بگذارد. در نمودار زیر تحلیل احساسات این فیلم آمده است که ریگان و تیمش تهیه کردند. حال سوال اینجاست، حال و هوای هزاران داستان مثل این چه آموزه هایی برای ما دارد؟ متخصصان کامپیوتر به این نتیجه رسیدند که اغلب داستان ها در 6 ساختار نسبتاً ساده می گنجند. این ساختارها که در یک جدول های تیم ریگان آورده شدند از این قرارند: فرش به عرش صعود، عرش به فرش سقوط، مرد در گودال سقوط سقوط، ایکاروس سقوط سقوط، سیندرلا سقوط سقوط سقوط، ادیپ سقوط سقوط سقوط. ممکن است پیچ‌های داستانی کوچکی باشد که در این مدل ساده نیامده باشند مثلا با اینکه در فیلم 127 ساعت لحظاتی هست که فضا را موقتا شاداب می کند، این فیلم از زمره داستان های مرد در گودال است. ساختار جامع و فراگیر بیشتر داستان ها در یکی از این چهار دسته بندی خلاصه می شود. هری پاتر و یادگاران مرگ یک استثنا است. سوالات بسیار دیگری وجود دارد که باید با آنها پاسخ دهیم، مثل اینکه چطور ساختار داستان‌ها در طول زمان تغییر کرده است؟ آیا داستان‌ها در طول سالیان پیچیده‌تر شدند؟ آیا فرهنگ‌ها در نوع داستانی که تعریف می‌کنند با هم متفاوتند؟ مردم چه نوع داستان‌هایی را بیشتر دوست دارند؟ شکل لذت بردن از ساختارهای داستانی مختلف برای زنان و مردان متفاوت است یا نه؟ برای مردم کشورهای مختلف چطور؟ در نهایت متن به مثابه داده میتواند درباره آنچه که مخاطبان واقعا دلشان میخواهد که شاید فرق کند با آنچه نویسندگان و مدیران خیال میکنند مخاطبان دوست دارند آگاهی بیمثالی به ما بدهد. همین حالا هم سرنخهایی وجود دارد که نشانگر این تعارض است. بیایید مطالعه دو استاد دانشگاه وارتون، جونابرگر و کاترین ال میلکمن را مرور کنیم که میخواهند بدانند کدام نوع داستان بیشتر در اینترنت به اشتراک گذاشته میشود. آنها بررسی کردند که احتمال راهیابی کدام دست از داستانها به لیست ایمیل شده ترین مقاله های نیویورک تایمز بیشتر است. داستانهای مثبت یا داستانهای منفی؟ این پژوهشگران همه مقالات وبسایت مجله نیویورک تایمز را در یک بازه 3 ماهه دانلود کردند. سپس با تحلیل احساسات حال هوای مقاله ها را کدگذاری کردند. داستان‌های مثبت شامل و مواردی مانند مسافران تازه وارد و حیرت زده عاشق شهر شدن و جایزه تونی برای بشر دوستی میشد و تعجبی نداشت که مقالاتی مانند شایعات اینترنتی درباره خودکشی هنرپیشه کره‌ای و آلمان مرگ مردی که به توله خرس قطبی غذا میداد در دسته داستان‌های منفی قرار می‌گرفتند. آنها محل قرارگیری هر داستان روی وبسایت را نیز به داده ها اضافه کرده بودند. آیا در صفحه اصلی منتشر شده یا در گوشه سمت راست بالای صفحه یا در گوشه سمت چپ؟ همچنین می دانستند هر داستان در چه زمانی منتشر شده است. آخر وقت سه‌شنبه، صبح دوشنبه. محققان می توانستند دو مقاله، یکی مثبت و یکی منفی را که در یک جای مشابه از وبسایت تایمز در زمانی مشابه منتشر شده بودند با هم مقایسه کنند تا ببینند احتمال اینکه فرد آن را برای دیگران ایمیل کند در مورد کدام داستان بیشتر است. فکر می‌کنید کدام مقاله بیشتر به اشتراک گذاشته می‌شود؟ مقاله منفی یا مثبت؟ پاسخ درست مقاله‌های مثبت است. نویسندگان نتیجه گرفتند احتمال جنجالی و فراگیر شدن یک مطلب وقتی بیشتر است که محتوای آن مثبت باشد. می‌بینید که این نتیجه‌گیری ظاهراً متناقض است با باور عامه روزنامه‌نگارانه که فکر می‌کنیم مردم به خشونت و داستان‌های فاجعه‌بار بیشتر جذب می‌شوند. شاید رسانه‌های خبری واقعاً داستان‌های سیاه زیادی برای مردم پخش می‌کنند و احتمالاً ضرب‌المثل معروف اتاق خبر اگر خون دارد برد دارد هم بی حکمت نیست. با این حال مطالعه محققان وارتون نشان می‌دهد در واقع مردم بیشتر دنبال داستان‌های مفرح هستند. این یافته می‌تواند ضرب‌المثل جدیدی با خودش بیاورد. اگر با آن لبخند بزنید ایمیل می‌شود، هرچند دیگر چندان موضوع نیست. صفحه 106. دیگر حرف زدن راجع به داستان‌های شاد و غمگین کافی است. حالا چطور بفهمیم کدام کلمات لیبرال و کدام محافظه‌کار هستند؟ و این دانش چه چیزی درباره رسانه‌های خبری مدرن به ما می‌آموزد؟ از آنجا که این مسئله کمی پیچیده است، دوباره می‌رویم سراغ جنتسکو و شاپیرو. اگر یادتان باشد، آنها اقتصاددانانی بودند که متوجه شدند ازدواج همجنسگرایان در دو روزنامه مختلف به دو شکل متفاوت توصیف شده و کنجکاو شدند بدانند آیا می توانند از زبان برای آشکار کردن سوگیری سیاسی استفاده کنند یا خیر. اولین کاری که این دو محقق جوان جاه طلب کردند بررسی متن مکالمات کنگره امریکا بود. از آنجا که این مکالمات پیشترها به فرمت دیجیتال درآمده بود، آنها توانستند هر کلمه ای را که هر یک از اعضای دموکرات کنگره و هر کلمه ای را که تک تک اعضای جمهوری خواه کنگره در سال 2005 استفاده کرده بودند دانلود کنند. سپس بررسی کردند احتمال اینکه عبارت خاصی را دموکرات ها استفاده کنند بیشتر است یا جمهوری خواهان. بعضی از عبارات به وضوح دارای این خصیصه بودند. در جدول زیر چند مثال از هر دسته را می‌بینید. توضیح جدول. عباراتی که بیشتر دموکرات‌ها به کار می‌بردند: مالیات بر املاک، خصوصی سازی تأمین اجتماعی، روزا پارکس، حقوق کارگران، مردم فقیر. عباراتی که بیشتر جمهوری‌خواهان به کار می‌بردند: مالیات بر مرگ، اصلاح تأمین اجتماعی، صدام حسین، حقوق مالکیت خصوصی، هزینه های دولت. چگونه می توان این تفاوت زبانی را توضیح داد؟ گاهی اوقات دموکرات ها و جمهوری خواهان از عبارت های متفاوتی برای توصیف مفهوم یکسان استفاده می کنند. در سال 2005 جمهوری خواهان سعی می کردند مالیات بر ارث ایالتی را کاهش دهند و عمدن آن را مالیات بر مرگ می نامیدند، که این طوری به نظر می رسد مالیات بر فرد متوفا اعمال می شود. از طرف دیگر دموکرات ها آن را با نام مالیات بر املاک توصیف می کردند، که با این نام به نظر می رسد مالیات بر داشته های ثروتمندان است. همچنین جمهوری خواهان می کوشیدند تأمین اجتماعی را به حساب بازنشستگی افراد منتقل کنند. برای جمهوری خواهان این یک اصلاح بود، ولی برای دموکرات ها حرکتی خطرناک در راستای خصوصی سازی محسوب می شد. گاهی تفاوت در زبان به مسئله تأکید بر می گردد. فرض بر این است که دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو احترام زیادی برای روزا پارکس، قهرمان سیاه پوست حقوق مدنی، قائلند، اما این دموکرات ها هستند که بیشتر درباره او حرف می زنند. به همین ترتیب دموکرات ها و جمهوری خواهان احتمالاً هر دو فکر می کنند صدام حسین رهبر سابق عراق دیکتاتوری فاسد بوده است، اما جمهوری خواهان در تلاش برای توجیه جنگ عراق مکرراً از او یاد می کنند. همچنین حقوق کارگران و نگرانی برای مردم فقیر از اصول محوری حزب دموکرات هستند. در مقابل حقوق مالکیت خصوصی و کاهش هزینه های دولت جزء اصول اولیه حزب جمهوری خواه به حساب می آیند. این تفاوت ها در شیوه بکارگیری زبان بسیار چشمگیر است. مثلا در سال 2005 جمهوری خواهان کنگره از عبارت مالیات بر مرگ 365 بار و از عبارت مالیات بر املاک تنها 46 بار استفاده کردند. برای دموکرات های کنگره برعکس این الگو برقرار بود. آنها عبارت مالیات بر مرگ را 35 بار و عبارت مالیات بر املاک را 195 بار به کار بردند. پژوهشگران متوجه شدند که اگر این کلمات بتوانند به ما بگویند فردی عضو کنگره دموکرات است یا جمهوری خواه، پس بنابراین قادر خواهند بود به ما نشان دهند یک روزنامه به چپ گرایش دارد یا راست. همانطور که احتمال اینکه اعضای جمهوری خواه کنگره برای ترغیب مردم به مخالفت با مالیات بر ارث از عبارت مالیات بر مرگ استفاده کنند بیشتر است. روزنامه های محافظه‌کار هم ممکن است عملکرد مشابهی داشته باشند. روزنامه نسبتاً لیبرال واشنگتن پست از عبارت مالیات بر املاک 13.7% برابر بیشتر از عبارت مالیات بر مرگ استفاده کرده است. از سوی دیگر روزنامه محافظه‌کار واشنگتن تایمز هر دو عبارت مالیات بر مرگ و مالیات بر املاک را به یک میزان به کار برده است. جنتسکو و شاپیرو البته به لطف امکانات شگفت انگیز اینترنت موفق شدند زبان به کار رفته در تعداد کثیری از روزنامه‌های کشور را تحلیل کنند. این محققان از دو وبسایت newslibrary.com و procuse.com استفاده کردند که در مجموع 433 روزنامه را به فرمت دیجیتال درآورده بودند. سپس هزار عبارتی را که مانند مثال قبلی بار سیاسی داشتند در نظر گرفته و تعداد دفعات به کار رفتن آنها در این روزنامه ها را شمردند تا جهتگیری سیاسی روزنامه را بسنجند. با این اندازه گیری معلوم شد لیبرال ترین روزنامه فیلادلفیا دیلی نیوز و محافظه کارترین روزنامه هم بلینگز مونتانا گزت است. وقتی شما اولین اندازه گیری جامعه سوگیری را برای چنین مجموعه بزرگ از رسانه ها در اختیار دارید، دیگر می توانید به مهمترین پرسش درباره جرایت پاسخ دهید. چرا بعضی از نشریات گرایش چپ دارند و بعضی راست؟ اقتصاددانان ما به سرعت سراغ عامل کلیدی رفتند: اوضاع سیاسی منطقه. اگر یک منطقه عموماً لیبرال باشد، مثل فیلادلفیا و دیترویت، روزنامه‌های برجسته آنجا هم گرایش لیبرال دارند. اگر منطقه بیشتر محافظه‌کار باشد، مانند بلینگز و آماریلو در تگزاس، عموماً نشریات برجسته در این مناطق گرایش محافظه‌کار دارند. به عبارت دیگر، شواهد با قطعیت نشان می‌دهند روزنامه‌ها تمایل دارند آنچه را منتشر کنند که خواننده‌هایشان می‌خواهند بشنوند. ممکن است فکر کنید مالک هر روزنامه می‌تواند روی جهت‌گیری گزارش‌های آن تأثیرگذار باشد، اما کسی که مالکیت روزنامه‌ای را در اختیار دارد از چیزی که ما تصور می‌کنیم تأثیر کمتری بر سوگیری سیاسی آن دارد. مثلا بیاییم ببینیم وقتی فرد یا کمپانی خاصی مالک چند روزنامه گوناگون در بازارهای مختلف است چه اتفاقی می افتد. کمپانی نیویورک تایمز را در نظر بگیرید. این کمپانی مالک روزنامه نیویورک تایمز که طبق یافته های جنتسکو و شاپیرو گرایش لیبرال دارد، واقع در شهر نیویورک است که حدود 70% جمعیت آن را دموکرات ها تشکیل می دهند. همچنین در زمان انجام این مطالعه، این کمپانی مالک اسپارتانبرگ هرالد جورنال که با بررسی‌های جنتسکو و شاپیرو محافظه‌کار محسوب می‌شود، واقع در اسپارتانبرگ در جنوب کارولینا بود که حدود 70% جمعیت آن جمهوری‌خواه هستند. بدون شک استثناءهایی هم هست. کمپانی نیوز کورپوریشن متعلق به روپرت مرداک مالک روزنامه نیویورک پست است که تقریبا همه معتقدند سوگیری محافظه‌کارانه دارد، با اینکه در نیویورک منتشر می شود. اما یافته ها نشان می دهند که بازار بیشتر از مالک روزنامه تعیین کننده جهتگیری سیاسی آن است. این مطالعه بر تفکرات ما راجع به رسانه های خبری تأثیر عمیقی می گذارد. افراد زیادی و به خصوص مارکسیست ها معتقدند روزنامه نگاری در امریکا را ثروتمندان یا شرکت های بزرگ کنترل می کنند تا توده ها را تحت تأثیر فکری قرار دهند و احتمالاً آنها را به سمت اهداف سیاسی مطلوب خودشان سوق دهند. اما مقاله جنتسکو و شاپیرو نشان می دهد که اغلب مالکان رسانه ها چنین انگیزه ای ندارند. در عوض مالکان جراید امریکایی در درجه اول به دنبال آن هستند که آنچه توده ها می خواهند به آنها بدهند تا به این ترتیب مالکان باز هم پولدارتر شوند. صفحه 110. و یک سوال دیگر، یک سوال جدیتر، بحث برانگیز و احتمالاً تحریک‌آمیزتر: رسانه‌های خبری امریکا در مجموع چپگرا هستند یا راستگرا؟ لیبرال هستند یا محافظه‌کار؟ جنتسکو و شاپیرو به این نتیجه رسیدند که روزنامه‌ها بیشتر به چپ گرایش دارند و از حیث استعمال لغات بیشتر به اعضای دموکرات کنگره شباهت دارند تا جمهوری خواهان. خوانندگان محافظه‌کار ممکن است آماده حمله باشند. به به، دیدی گفتم؟ مدت هاست بسیاری از محافظه‌کاران هشدار می‌دهند روزنامه ها با سوگیری سیاسیشان می‌کوشند توده ها را به حمایت از دیدگاه جناح چپ ترغیب کنند. اما نویسندگان مقاله مخالفند، چرا که به نظر آنها در حقیقت سوگیری لیبرال در نتیجه درخواست مخاطبان روزنامه ها اتخاذ شده است. خوانندگان روزنامه عموماً کمی به چپ متمایلند. پژوهشگران داده هایی در اثبات این ادعا دارند و در نتیجه روزنامه ها هم عمدتاً کمی به چپ متمایلند تا دیدگاهی را عرضه کنند که خوانندگانش می طلبند. هیچ توطئه بزرگی در جریان نیست. سرمایداری حرف اول را می زند. نتایج جنتسکو و شاپیرو این پیام را دارد که رسانه های خبری مانند هر صنعت دیگری روی کره زمین عمل می کنند. همانطور که سوپرمارکت ها قفسه هایشان را از بستنی پر می کنند که بین مشتریان محبوبیت بیشتری دارد، روزنامه ها هم صفحاتشان را با دیدگاه های پر می کنند که خوانندگان بیشتری دارد. شاپیرو معتقد است این فقط یک تجارت است. این درسی است که با تجربه امور پیچیده‌ای مانند اخبار، تحلیل ها و دیدگاه ها به اجزای تشکیل دهندشان یعنی کلمات فرا می گیریم. ادامه 110. تصاویر به مثابه داده. تا پیش از این وقتی محققان و فعالان تجاری در پی داده‌ای بودند، با اجرای پیمایش آن را به دست می آوردند. داده ها خیلی شسته و رفته از اعداد یا گزینه های روی پرسشنامه ها استخراج می شدند. اما حالا اوضاع فرق کرده و دوران داده های منظم تمیز ساده و مبتنی بر پیمایش به سر آمده است. در این دوران جدید رد پای درهم و برهمی که ما در زندگی روزمره من به جا می گذاریم در حال تبدیل شدن به منبع اصلی داده است. همانطور که تا اینجا دیدیم، کلمات داده هستند، کلیک ها داده هستند، لینک ها داده هستند، غلط های املایی داده هستند، موزها در رویاه ها داده هستند، لحن صدا داده است، خسخس کردن اسب داده است، ضربان قلب داده است، اندازه تحال داده است و به عقیده من جستجوها رازگشاترین داده ها هستند. خواهیم دید که تصاویر هم داده هستند. دقیقا مانند کلمات که زمانی در قفسه های خاک خورده منحصر به کتاب ها و مجلات می شدند و امروز به فرمت دیجیتال در آمدند، تصاویر هم از قفس آلبوم ها و کارتون های مقوایی رها شدند. آنها هم به بایت های اطلاعاتی تغییر یافتند و در فضای ابری اینترنت منتشر شدند. همانطور که هر متن می تواند به ما درس تاریخ بدهد، مثلا با نشان دادن تغییرات پیدا شده در مدل حرف زدن مردم در طول زمان، تصاویر هم می توانند به ما درس تاریخ بدهند. مثلا با نشان دادن تغییرات پدید آمده در طرز ژست گرفتن مردم در طول زمان. مثلا این مطالعه هوشمندانه را که گروهی 4 نفره از متخصصان کامپیوتر در دانشگاه‌های براون و برکلی انجام دادند در نظر بگیرید. آنها در آغاز کارشان از یک دستاورد جالب عصر دیجیتال بهره گرفتند. بسیاری از دبیرستانها سالنامه‌هایشان را اسکن کردند و روی اینترنت در دسترس عموم گذاشتند. این پژوهشگران 949 سالنامه اسکن شده از دبیرستانهای امریکایی مربوط به سالهای 1905 تا 2013 را از اینترنت جمع‌آوری کردند. این سالنامه‌ها حاوی 10,000 عکس پورتره از دانش آموزان سال آخر دبیرستان است. آنها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری موفق شدند چهره متوسط خلق کنند که برایند عکس‌های متعلق به هر دهه بود. به بیانی دیگر، آنها توانستند متوسط ترکیب بندی و محل قرارگیری بینی، چشم‌ها، لب‌ها و موی افراد را در هر دهه تعیین کنند. در تصویر زیر چهره متوسط هر دهه در قرن گذشته را به تفکیک جنسیت مشاهده می کنید. نکته خاصی نظرتان را جلب نکرد؟ امریکایی ها و به خصوص زنها در طول زمان لبشان به خنده باز شده است. آنها قرن بیستم را با قیافه های تقریبا عبوس شروع کردند و آن را بشاش و خوشرو به پایان رساندند. سرمنشأ این تغییر کجاست؟ آیا امریکایی ها خوشحالتر شدند؟ خیر. پاسخ به این سوال هم فکری محققان دیگر را هم می طلبید. دلیل این تغییر دست کم برای من یکی که خیلی شگفت انگیز است. وقتی عکاسی برای اولین بار ابداع شد، نگاه مردم به عکس مثل نقاشی بود. چیز دیگری نبود که بخواهند عکس را با آن مقایسه کنند. بنابراین عناصر موجود در عکس از عناصر موجود در نقاشی ها تقلید می کردند. افرادی که برای طراحی پورتره در برابر نقاش می نشستند قادر نبودند در مدت طولانی ترسیم نقاشی لبخندشان را حفظ کنند. برای همین قیافه جدی به خود می گرفتند. افرادی که در مقابل عکاسان می ایستادند هم از همین قیافه ها تقلید می کردند. سرانجام چه چیزی باعث شد مردم اخمهایشان را باز کنند؟ قاعدتا اثر تجارت و سود و بازاریابی بود. در اواسط قرن بیستم کمپانی فیلم و دوربین کوداک از اینکه مردم کم عکس می گرفتن به تنگ آمده بود و به همین دلیل استراتژی جدیدی طراحی کرد تا مردم را به گرفتن عکس های بیشتر ترغیب کند. تبلیغات کوداک شروع کرد به ایجاد تداعی میان عکس و خوشحالی. هدف آن بود که مردم عادت کنند هر وقت می خواهند اوقات خوششان را به دیگران نشان دهند عکس بگیرند. تمام آن عکس های خندان سالنامه دبیرستان های نتیجه همان کمپین تبلیغاتی موفق است. همینطور بیشتر عکس هایی که امروزه در فیسبوک یا اینستاگرام می بینید. اما جز این که بفهمیم دانش آموزان از چه زمانی موقع عکس گرفتن می گفتند سیب، عکس ها به مثابه داده می توانند اطلاعات خیلی بیشتری در اختیار ما بگذارند. شاید تعجب کنید اما ممکن است تصاویر بتوانند درباره عملکرد اقتصادی یک کشور هم چیزهایی به ما بگویند. مثلا این مقاله آکادمیک را که عنوان اغواگری هم دارد در نظر بگیرید. اندازه‌گیری رشد اقتصادی از فضا. وقتی مقاله چنین عنوانی دارد مطمئن باشید از خیر خواندنش نمی‌گذرم. نویسندگان این مقاله جی ورنون هندرسون، آدام استورگارد و دیوید ان وایل متوجه شدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمارهای موجود از تولید ناخالص ملی GDP ناکارآمدند، چرا که بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از حسابرسی‌های رسمی صورت می‌گیرد و ماموران دولتی که موظف به اندازه‌گیری بروند اقتصادی هستند منابع محدودی در اختیار دارند. ایده نسبتاً نامتعارف این نویسندگان چه بود؟ هندرسون و همکاران موفق شدند بر اساس مقدار نوری که شبها از این کشورها ساطع می شود تغییرات GDP را اندازه‌گیری کنند. آنها این اطلاعات را از عکس‌هایی به دست آوردند که ماهواره نیروی هوایی ایالات متحده که هر 24 ساعت 14 بار دور زمین می چرخد گرفته بود. چرا نور شب می تواند شاخصی مقبول برای مقدار GDP باشد؟ در کشورهای بسیار فقیر مردم برای پرداخت قبض برق با مشکل مواجهند. در نتیجه وقتی اوضاع اقتصادی خراب است خانوارها و روستاها میزان استفاده از برق و چراغ را به حد ملموسی کاهش می دهند. در طول بحران اقتصادی آسیا در سال 1998 نور شب در اندونزی به شدت افت کرد. در کره جنوبی از سال 1992 تا 2008 نور شب 72% افزایش یافت که با عملکرد اقتصادی بسیار موفقش در این بازه زمانی مطابقت دارد. در همین سالها در کره شمالی هم نور شب کاهش یافته بود که با عملکرد ضعیف اقتصادی آن مطابق است. صفحه 114. در سال 1998 ذخایر عظیمی از یاقوت سرخ و کبود در جنوب ماداگاسکار کشف شد و در پی آن شهر ایلاکاکا از توقفگاهی کوچک و بین راهی برای کامیون‌ها به یک مرکز مبادلاتی بزرگ تبدیل شد. تا قبل از 1998 عملاً هیچ نور شبی در ایلاکاکا وجود نداشت، اما طی 5 سال بعد شهر شبها نورباران بود. این پژوهشگران اعتراف می‌کنند هنوز خیلی مانده تا داده‌های نور شبی که گرد آوردند بتواند تخمین‌های دقیقی از بروندادهای اقتصادی ارائه بدهد. قطعا نمی‌توانید تنها با مقدار نوری که شب‌ها ماهواره‌ها از آن عکس می‌گیرند بفهمید عملکرد اقتصادی هر منطقه چگونه است. پژوهشگران مسلماً استفاده از این مقیاس را برای کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ایالات متحده که داده‌های اقتصادی دقیقی دارند توصیه نمی‌کنند. اگر صادق باشیم باید گفت حتی برای کشورهای در حال توسعه هم نور شب همانقدر در برآورد GDP به درد بخور است که اندازه‌گیری‌های رسمی. اما ترکیب داده‌های ناقص دولتی با داده‌های ناکامل نور شب می‌تواند در مقایسه با هر کدام از اینها به تنهایی برآورد بهتری به ما بدهد. به عبارت دیگر شما می توانید دانشتان از اقتصادهای در حال توسعه را با استفاده از تصاویر گرفته شده از فضا افزایش دهید. جوزف رایزینگر دکترای علوم کامپیوتر و صاحب صدای ملایم مانند پژوهشگران نور شب از مجموع داده های ناقص موجود درباره اقتصاد کشورهای در حال توسعه به تنگ آمده بود. در آوریل 2014 رایزینگر متوجه شد دولت نیجریه برآورد جی دی پی کشور را به روزرسانی کرده و بخشی را که در تخمینهای پیشین از قلم انداخته بود به محاسباتش افزوده است. جی دی پی برآورد شده جدید 90% بیشتر از سال گذشته بود. رایزینگر همینطور که صدایش آرام آرام بالا می رفت گفت آنها بزرگترین اقتصاد افریقا هستند، اما ما حتی ساده ترین چیزهایی که می خواهیم در بارشان بدانیم هم نمی دانیم. او در پی راهی بود تا نگاه دقیق تری به عملکرد اقتصادی نیجریه بیندازد. راه حل او مثال خوبی است که نشان می دهد چطور می توان تغییری جدید داشت از آنچه داده می نامیم و این کار چه ارزشی دارد. رایزینگر شرکتی به نام پرامیز تأسیس کرد و گروهی از کارمندان مجهز به تلفن هوشمند را در کشورهای در حال توسعه به کار گرفت. وظیفه این افراد عکس گرفتن از اتفاقات جالبی بود که ممکن است اهمیت اقتصادی داشته باشند. مثلا ممکن است کارمندان از پمپ بنزین ها یا جعبه های میوه در سوپرمارکت ها عکس بگیرند. آنها در طول زمان از این سوژه مشخص بارها و بارها عکس میگیرند و سپس تصاویر را به شرکت پرمیز میفرستند. آنجا گروه دیگری از کارمندان متخصصان کامپیوتر عکس ها را به داده تبدیل می کنند. تحلیلگران پرمیز قادرند هر چیزی را در عکس ها کدگذاری کنند، از طول صف پمپ بنزین گرفته تا تعداد سیب های موجود در سوپرمارکت و اینکه چقدر رسیده یا کال هستند. و همینطور برچسب قیمت جعبه های میوه، شرکت پرمیز می تواند بر اساس عکس هایی که از انواع فعالیت های اقتصادی در اختیار دارد به تخمینی از برونداد اقتصادی و تورم دست پیدا کند. در کشورهای در حال توسعه صفهای طولانی پمپ بنزین و کمبود سیب در سوپرمارکت یا کال بودن آن شاخصهای عمده از مشکلات اقتصادی هستند. تصاویر میدانی پرمیز از چین به آنها کمک کرد تا خیلی پیشتر از آن که داده‌های رسمی منتشر شوند به افزایش قیمت مواد غذایی در 2011 و افت قیمت مواد غذایی در 2012 پی ببرند. پرمیز علاوه بر همکاری با بانک جهانی این اطلاعات را به بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک هم می‌فروشد. پاورقی صندوق‌های پوشش ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که سرمایه سرمایه‌گذاران معتبر و نهادی را تجمیع کرده و آن را با تکنیک‌های مدیریت ریسک و سبدهای سرمایه‌گذاری پیچیده در طیف وسیعی از فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. مانند هر ایده ناب دیگر، ایده پرمیز هم مواهب بیشماری دارد. اخیراً بانک جهانی به حجم اقتصادی زیرزمینی سیگار در فیلیپین توجه نشان می‌داد و مشخصاً می‌خواست از تأثیر تلاش‌های بازدارنده اخیر دولت بر این تجارت زیرزمینی مطلع شود. این تلاش‌ها شامل یورش‌های ناگهانی پلیس برای دستگیری افرادی بود که بدون پرداخت مالیات سیگار تولید می‌کردند. ایده هوشمندانه پرمیز چه بود؟ عکس گرفتن از جعبه های سیگار موجود در خیابان ها تا مشخص شود بر چه تعداد از آنها مهر مالیات خورده است. مهری که همه سیگارهای قانونی باید داشته باشند. پرمیز به این نتیجه رسید که این بخش از اقتصاد زیرزمینی که در سال 2015 بسیار گسترده بود در سال 2016 فوق‌العاده کوچک شده است. تلاش های دولت به ثمر نشسته بود. هرچند مشاهده چیزی که علی‌القاعده پنهان است، سیگار غیرقانونی نوع جدیدی از داده را می طلبید. همونطور که دیدی در عصر دیجیتال تعبیر ما از آنچه داده می نامیم باز تعریف شده است و دانش فراوانی در این اطلاعات جدید نهفته است. فهمیدن اینکه چه چیزی باعث سوگیری رسانه ها می شود، چه چیزی باعث می شود یک قرار آشنایی خوب پیش برود و اقتصادهای در حال توسعه واقعا چه عمل کردی دارند، تنها آغاز راه است. تصادفی نیست که از این داده های جدید پول های کلانی هم به دست می آید. مثال کوچک آن ده ها میلیارد دلار دارایی آقایان برین و پیج است. اوضاع جوزف رایزینگر هم چندان بد نیست. صاحب نظران تخمین می زنند در حال حاضر درآمد سالیانه پرمیز ده ها میلیون دلار است و همین چند وقت پیش بود که سرمایه گذاران 50 میلیون دلار در این شرکت سرمایه گذاری کردند. این به آن معناست که بعضی از سرمایه‌گذاران شرکت پرمیس را از ارزشمندترین کمپانی‌های دنیا در زمینه کسب و کار خرید و فروش عکس می‌دانند. به عبارت دیگر، برای محققان و کارآفرینان بهره‌گیری از انواع جدید داده که امروزه در دسترس هستند بسیار ارزشمند است. و البته داشتن ذهنی باز در باب اینکه اساساً چه چیزی را میتوان داده به حساب آورد. این روزها متخصصان داده نباید خودشان را به نگاه تنگ و سنتی از داده محدود کنند. این روزها تصاویر قفسهای سوپرمارکت داده های ارزشمند محسوب می شوند. پر یا خالی بودن جعبه های میوه در سوپرمارکت ها داده است. رسیده بودن سیب ها داده است. عکس هایی که از فضا گرفته شدند دادند. شکل خمیدگی لب ها داده است. همه چیز داده است. و با همه این داده های جدید سرانجام می توانیم واقعیت پنهان پشت دروغ های مردم را ببینیم. صفحه 117، فصل 4، اکسیر حقیقت دیجیتال. همه دروغ می گویند. مردم در مورد تعداد نوشیدنی هایی که در راه خانه خوردند راست نمی گویند. درباره اینکه چند وقت یک بار باشگاه می روند، قیمت کفش های جدیدی که خریدن چقدر بوده یا اینکه فلان کتاب را خواندند یا نه دروغ میگویند. آدم ها میگویند در تماس خواهیم بود، در صورتی که دیگر خبری ازشان نمی شود. میگویند از دست تو ناراحت نیستند ولی هستند. میگویند دوستت دارند در حالی که ندارند. با اینکه در لجن دست و پا میزنند میگویند خوشحالند. میگویند زنها را دوست دارند حالان که در حقیقت از مردها خوششان میآید. مردم به دوستها دروغ میگویند، به رئیسها دروغ میگویند، به بچهها دروغ میگویند، به پدر و مادر دروغ میگویند، به دکترها دروغ میگویند، به همسرها دروغ میگویند، حتی به خودشان هم دروغ میگویند و بی برو برگرد به پیمایشها دروغ میگویند. از شما میخواهم به این پیمایش مختصر پاسخ دهید. آیا هیچ وقت در امتحانات تقلب کرده اید؟ آیا هیچ وقت درباره کشتن کسی خیال پردازی کرده اید؟ وسوسه نشدید دروغ بگویید؟ بسیاری از مردم در پیمایش ها رفتار و افکار خجالت آورشان را گزارش نمی کنند. با اینکه بیشتر پیمایش ها ناشناس انجام می شوند، باز هم مردم دلشان می خواهد وجه خوبی از خودشان به نمایش بگذارند. این رفتار سوگیری مقبولیت اجتماعی نام دارد. مقاله مهم در سال 1950 با ارائه شواهدی قدرتمند نشان داد چگونه پیمایش ها ممکن است قربانی چنین سوگیری شوند. محققان با استفاده از منابع رسمی داده هایی را درباره ساکنان شهر دنور جمع‌آوری کردند. چند درصد از مردم رأی می دادند، به مؤسسات خیریه کمک می کردند و کارت عضویت کتابخانه داشتند. سپس پیمایشی میان ساکنان شهر برگزار کردند تا ببینند آیا درصدهایی که به دست می آید با آمار رسمی تطابق دارد یا خیر. نتایج در آن زمان شوکه کننده بود. چیزی که ساکنان در پیمایش اعلام کردند با داده هایی که محققان جمع آوری کرده بودند تفاوت فاحشی داشت. با اینکه هیچ کس اسمش را نگفته بود، ولی تعداد زیادی از مردم درباره ثبت نام برای رأی دادن، دفعات رأی دادن و کمک‌هایشان به خیریه اقراق کرده بودند. توضیح جدول. افرادی که برای رأی دادن ثبت نام کردند، آمار رسمی 69%، اعلام شده به پیمایش 83%. افرادی در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، آمار رسمی 61%، اعلام شده به پیمایش 73%. افرادی که در دوره قبل انتخابات شهرداری شرکت کردند، آمار رسمی 36%، اعلام شده به پیمایش 63%. افرادی که کارت عضویت کتابخانه دارند، آمار رسمی 13%، اعلام شده به پیمایش 20%. افرادی که در مراسم اخیر مؤسسه خیریه صندوق همسایگی کمک مالی کردند، آمار رسمی 33%، اعلام شده به پیمایش 67%. آیا در این 66 سال چیزی تغییر کرده است؟ در عصر اینترنت نداشتن کارت کتابخانه خجالتی ندارد. شاید باور مردم در باب اینکه چه چیزی خجالت آور یا مقبول است تغییر کرده است. اما گرایششان به فریب دادن آمارگیران هنوز به قوت خود باقی مانده است. اخیراً در نظرسنجی از فارغ التحصیلان دانشگاه مریلند سوالات مختلفی درباره تجربه دوران تحصیل از آنها پرسیده شد و پاسخها با مدارک رسمی مقایسه شدند. آنها برای اینکه وجهه خوبی از خود به نمایش بگذارند مرتباً اطلاعات غلط داده بودند. کمتر از 2% افراد اعلام کرده بودند با معدل کمتر از 2.5 فارغ التحصیل شدند، در صورتی که در واقعیت این رقم 11% و 44% گفته بودند در سال گذشته به دانشگاه کمک مالی کردند، در واقعیت فقط 28% کمک کرده بودند. شکی نداریم که دروغ گفتن مردم نقش مهمی در شکست نظرسنجی ها در پیشبینی پیروزی سال 2016 دونالد ترامپ ایفا کرده است. نظرسنجی ها به طور متوسط حمایت از ترامپ را 2% کمتر پیش بینی کرده بودند. احتمالاً بعضی از مردم خجالت می کشیدند حمایتشان از ترامپ را بروز بدهند. شاید بعضی ها گفته بودند هنوز تصمیمشان را نگرفتند، در حالی که در تمام این مدت قصد داشتند به ترامپ رأی دهند. چرا مردم در پیمایش های ناشناس اطلاعات غلط می دهند؟ همین سوال را از راجر ترانز پرسیدم، استاد پژوهشی بازنشسته در دانشگاه میشیگان و احتمالاً بهترین متخصص دنیا در حوزه سوگیری مقبولیت اجتماعی. ترانجو معتقد بود ضعف ما در برابر دروغ مصلحتی بخش مهمی از مشکل است. مردم در زندگی واقعی حدوداً 1/3 اوقات دروغ میگویند. این عادت به پیمایش ها هم راه پیدا کرده است. مسئله بعدی هم این عادت عجیب دروغ گفتن به خود است که بعضی اوقات دوچارش می شویم. ترانجو می گوید افراد دوست ندارند پیش خودشان اقرار کنند که مثلا در دوران دانشجویی افتضاح بودند. عادت دروغ گفتن به خود توضیح می دهد چرا افراد زیادی ادعا می کنند در حوزه های مختلف بالاتر از میانگین هستند. این مشکل چقدر گسترده است. بیش از 40% مهندسان یک شرکت گفتند در 5% بالای هرم سازمانی هستند. بیش از 90% اساتید دانشگاه میگویند بیشتر از حد متوسط کار میکنند. 1/4 دانش آموزان سال آخر دبیرستان فکر میکنند از نظر توانایی کنار آمدن با دیگران جز آن 1% توانمند هستند. اگر خودتان را گول میزنید پس نمیتوانید در یک پیمایش صادق باشید. عامل دیگر دروغ گفتن به پیمایش ها تمایل شدید ما به تحت تأثیر قرار دادن غریبه ایست که با ما مصاحبه می کند. البته اگر کسی باشد که با ما مصاحبه می کند. ترانجو صحنه را چنین رسم می کند. شخصی که شبیه خاله محبوبتان است وارد می شود. آیا دلتان می خواهد به خاله مورد علاقه تان بگویید ماه گذشته ماری جوانا کشیده اید؟ آیا حاضرید اقرار کنید به دانشگاه قدیمی و دوست داشتنیتان هیچ کمک مالی نکرده اید؟ به همین دلیل هرچه موقعیت غیر شخصی تر باشد مردم صداقت بیشتری خواهند داشت. برای بیرون کشیدن پاسخهای صادقانه پیمایش های اینترنتی از پیمایش های تلفنی بهترند و پیمایش های تلفنی هم خودشان از پیمایش های حضوری بهترند. آدم ها وقتی تنها هستند به چیزهای بیشتری اعتراف می کنند تا وقتی که اشخاص دیگری هم در اتاق باشند. با این تفاصیل وقتی حرف موضوعات حساس در میان باشد، همه روش‌های پیمایش به انبوهی اطلاعات غلط منتهی می‌شود. در اینجا ترانجو کلمه‌ای را به کار می‌برد که گاه و بیگاه اقتصاددانان از آن استفاده می‌کنند. انگیزه. مردم هیچ انگیزه‌ای برای راست گفتن به نظرسنجی‌ها ندارند. بنابراین چگونه می‌توانیم بفهمیم انسان‌های دیگر واقعاً چه کار می‌کنند و در فکر چه هستند؟ در بعضی موارد منابع رسمی داده‌ای وجود دارند که می توانیم برای دستیابی به حقیقت به آنها ارجاع دهیم. مثلا حتی اگر مردم درباره کمک به خیریه ها دروغ بگویند می توانیم آمار واقعی کمک های مالی هر منطقه را از خود آن خیریه ها بگیریم. اما وقتی می خواهیم درباره رفتارهایی که در منابع رسمی ثبت شدند اطلاعاتی به دست آوریم یا درباره طرز تفکر مردم، باورهای حقیقی، احساسات و امیال آنها مطالعه کنیم، هیچ منبع اطلاعات دیگری در اختیار نداریم جز همان چیزهایی که مردم تصمیم میگیرند در نظرسنجی ها اعلام کنند. البته از این به بعد اوضاع فرق میکند. این دومین قدرت کلان داده است. برخی از منابع آنلاین مردم را به اعتراف چیزهایی وامی دارند که هیچ جای دیگر به آنها اعتراف نمی کنند. عمل کرده این منابع چیزی شبیه اکسیر حقیقت دیجیتال. مثلا به جستجوهای گوگل فکر کنید. به خاطر آورید شرایطی را که سبب می شد مردم صداقت بیشتری داشته باشند. فضای آنلاین، تنهایی، عدم حضور پرسشگر، همه این موارد در جستجوی گوگل رعایت شده است. گوگل در ترغیب مردم به گفتن حقیقت یک مزیت بزرگ دیگر هم دارد، انگیزه. اگر از جوک‌های نجات پرستانه خوشتان می آید، هیچ انگیزه ندارید این حقیقت را که نوعی بی‌نزاکتی سیاسی است در پیمایش‌ها اعلام کنید، ولی انگیزه دارید بهترین جوک‌های جدید نجات پرستانه را در اینترنت پیدا کنید. اگر فکر می کنید احتمالاً از افسردگی رنج می برید، برای اعتراف با آن در پیمایش ها انگیزه ای ندارید. اما با انگیزه بسیار می روید علائم و درمان های بالقوه افسردگی را در گوگل جستجو می کنید. به هر حال اگر به خودتان هم دروغ بگویید احتمالاً گوگل حقیقت را می داند. چند روز قبل از انتخابات شما و چند نفر از همسایه ها احتمالاً با خودتان فکر می کنید که با ماشین به یک مرکز رأی گیری می روید و رأی می دهید. اما اگر هیچ کدامتان درباره مراکز و شیوه رأی دهی جستجو نکرده باشید، متخصصین داده ای مانند من می فهمند در نهایت درصد مشارکت در منطقه شما پایین خواهد بود. همچنین ممکن است بارها در گوگل درباره گربه های بی امان و دشواری بیرون آمده از رخت خواب جستجو کرده باشید. در این حال اینکه دوباره خط بالا خوانده می شود. همچنین ممکن است بارها در گوگل درباره گریه های بی امان و دشواری بیرون آمده خط بالا باز هم خوانده می شود. همچنین ممکن است بارها در گوگل درباره گریه های بی امان و دشواری بیرون آمده از رخت خواب جستجو کرده باشید، در عین اینکه پیش خودتان معترف نباشید که احتمالاً از افسردگی رنج میبرید، ولی باز هم فعالیت‌های اینترنتی شما در گوگل خودش را در جستجوهای مربوط به افسردگی در یک منطقه که پیشتر درباره‌اش بحث کردیم نشان می‌دهد. به تجربه شخصیتان در استفاده از گوگل فکر کنید. احتمالاً چند باری پیش آمده چیزهایی را در کادر جستجو تایپ کنید که برملا کننده رفتارها یا فکری باشند که احتمالاً در فضای مؤدبانه و رسمی به آنها اقرار نمی کنید. حقیقتش را بخواهید، شواهد غافلگیر کننده ای داریم که نشان می دهد اکثریت بزرگی از امریکایی ها مسائل بسیار خصوصیشان را به گوگل می گویند. برای اینکه متوجه شویم مثالی می آوریم. امریکایی ها درباره پرن بیشتر از آب و هوا جستجو می کنند. به هر حال دست یافتن به چنین اطلاعاتی از طریق داده های پیمایش نشدنی است، چرا که فقط 25% از مردان و 8% از زنان در پیمایش ها به تماشای پورنوگرافی اعتراف می کنند. صفحه 122. گذشته از اینها اگر دقت کرده باشید به شیوهی که موتور جستجوی گوگل عبارت جستجوی شما را به طور خودکار کامل می کند، ممکن است متوجه وجود نوعی صداقت در آن بشوید. پیشنهادهای گوگل در این زمینه بر اساس متداول ترین جستجوهایی است که افراد دیگر انجام دادند. بنابراین تکمیل خودکار می تواند سرنخی از چیزهایی که مردم گوگل می کنند به ما بدهد. با این حال باز هم امکان دارد تکمیل خودکار کمی گمراه کننده هم باشد. مثلا گوگل کلمات وقیه خاصی را که به نظرش نامناسب می آید پیشنهاد نمی دهد. این بدان معناست که تکمیل خودکار اغلب در مقایسه با افکار مردمی که گوگل کرده اند نسخه مؤدبانه تر و متین تری از واقعیت به ما نشان می دهد. ولی هنوز هم بعضی از موضوعات حساس هستند که می توان ردشان را در تکمیل خودکار گوگل گرفت. اگر همین الان در گوگل تایپ کنید چرا 3 نقطه دو جستجوی اولی که تکمیل خودکار گوگل به شما پیشنهاد می دهد عبارتند از چرا آسمان آبی است و چرا سال کبیسه وجود دارد، که یعنی این دو سوال متداول ترین عبارت هایی هستند که این جستجو را کامل می کنند. تکمیل خودکار سوم از این قرار است: چرا مدفوعم سبز است؟ البته تکمیل خودکار گوگل می تواند گاهی آزار دهنده هم باشد. در زمان نوشتن این کتاب اگر عبارت ناقص آیا نرمال است بخواهم سه نقطه را تایپ می کردید، اولین پیشنهاد گوگل بکشم بود. اگر تایپ می کردید آیا نرمال است بخواهم نقطه چین را بکشم، اولین پیشنهاد خانواده هم بود. آیا شواهد بیشتری برای اثبات این نکته نیاز دارید که جستجوهای گوگل می تواند تصویری متفاوت از چیزی که معمولا می بینیم به ما نشان دهد؟ جستجوهایی را در نظر بگیرید که حول موضوع پشیمانی از تصمیم برای داشتن یا نداشتن فرزند انجام شدند. قبل از تصمیم گیری بعضی از مردم می ترسند نکند اشتباه انتخاب کنند، و تقریبا در تمام موارد سوال این است: آیا از نداشتن بچه پشیمان می شوند؟ احتمال اینکه مردم از گوگل بپرسند آیا از نداشتن بچه پشیمان می شوند 7 برابر بیشتر از احتمال آن است که بپرسند آیا از داشتن بچه پشیمان می شوند یا نه. گاهی اوقات بعد از تصمیم گیری، چه این باشد که بچه بیاورند یا نه، سرپرستی قبول کنند یا نه، مردم به گوگل اعتراف می کنند از انتخابشان پشیمانند. شاید برایتان غیر منتظره باشد، ولی بعد از مرحله تصمیم گیری آن نسبت احتمالی که در پاراگراف قبلی ذکر شد برعکس می شود. احتمال اینکه افراد دارای فرزند به گوگل بگویند از تصمیم خود پشیمانند 3.6 برابر بیشتر از افرادی است که بچه ندارند. البته باید در طول این فصل کمی احتیاط کنیم. گوگل می تواند نسبت به افکار ناپسند سوگیری داشته باشد، یعنی افکاری که مردم احساس می کنند نمی توانند با فرد دیگری در میان بگذارند. اما اگر دنبال برملا کردن افکار پنهان هستیم، توانایی گوگل در بیرون کشیدن آنها از سوراخشان می تواند مفید واقع شود. و به نظر می رسد این نابرابری بزرگ میان پشیمانی از داشتن در مقابل پشیمانی از نداشتن فرزند به ما می گوید خاصه در این مورد افکار ناپسند نقش چشمگیری دارند. بیایید یک لحظه صبر کنیم و ببینیم اصلاً جستجوی عبارت از بچه دار شدن پشیمانم چه معنی دارد. گوگل منبعی است که می توانیم از آن درباره آب و هوا، برنده بازی دیشب یا تاریخ نصب مجسمه آزادی اطلاعات کسب کنیم. اما گاهی اوقات حتی بدون اینکه امیدی به کمک گوگل داشته باشیم، افکار سانسور نشده من را در کادر سفید جادویی تایپ می کنیم. در این حالت صفحه جستجو به هیبت یک اتاق اعتراف در می آید. مثلا هر سال هزاران جستجو داریم با عباراتی نظیر از هوای سرد متنفرم، مردم روی اعصابم و ناراحتم. قاعدتا آن هزاران جستجوی گوگلی که برای ناراحتم انجام شده تنها بخش کوچکی از صدها میلیون انسانی را در بر می‌گیرد که در سال احساس ناراحتی کردند. بر اساس نتایجی که از تحقیقاتم به دست آوردم، آن دست از جستجوهایی که به جای جستجو به دنبال اطلاعات به بیان افکار می‌پردازند، تنها توسط نمونه کوچکی از تمام کسانی انجام شده که آن فکر به ذهنشان رسیده است. به همین ترتیب پژوهش من نشان داد 7000 جستجوی سالانه امریکایی‌ها برای از بچه دار شدن پشیمانم نمایانگر نمونه کوچکی از کسانی است که همین فکر را در سر داشتند. مشخصاً برای بسیاری از مردم بچه‌ها در واقع منشأ لذت و شادی هستند، و به رغم ترس مادرم از این که تو و تحلیل داده‌های احمقانه‌ات باعث می‌شود برایش نوه نیاورم، این پژوهش میلم به بچه دار شدن را تغییر نداده است. اما پشیمانی ناپسند افراد از بچه دار شدن نه تنها جالب است، بلکه جنبه‌ای از انسانیت را نشان ما می‌دهد که عموماً در مجموع داده‌های سنتی نمی‌بینیم. فرهنگ جاری مدام ما را با تصاویر خانواده‌های شاد و خوشبخت بمباران می‌کند، اغلب مردم هیچ وقت به بچه دار شدن همچون کاری که ممکن است از آن پشیمان شوند نگاه نمی کنند. اما بعضی ها چرا و احتمالا این را پیش هیچ کس اعتراف نمی کنند الا گوگل. صفحه 124 حقایق درباره نفرت و تعصب. روابط عاشقانه و جنسی تنها موضوعاتی نیستند که در حاله از شرم احاطه شدند و در نتیجه تنها موضوعاتی نیستند که مردم درباره آنها پنهانکاری می کنند. تعداد زیادی از مردم به دلایلی که خوب می دانیم تمایل دارند تعصباتشان را علنی نکنند. شاید فکر کنید این پیشرفت است که امروز آدم های زیادی حس می کنند. اگر اعتراف کنند مردم را بر اساس قومیت، گرایش جنسی یا مذهبشان قضاوت می کنند، خودشان تقبیح می شوند. اما بسیاری از امریکایی ها هرچند غیر علنی هنوز هم این تعصبات را دارند و باید هشدار بدهم در این بخش هم بعضی مطالب آزاردهنده هستند. این واقعیت تلخ را می توان روی گوگل مشاهده کرد، جایی که کاربران سوالاتی مانند چرا سیاه پوستا پر رو هستند یا چرا یهودی ها شرور هستند را جستجو می کنند. در جدول زیر 5 کلمه منفی درباره گروه های مختلف آمده است که بیشترین جستجوها را به خود اختصاص می دهند. توضیح جدول: امریکایی های افریقایی تبار، 1 پر رو، 2 نجات پرست، 3 احمق، 4 زشت و 5 تنبل. یهودیان، 1 خبیث، 2 نجات پرست، 3 زشت، 4 خسیس و 5 تمکار. مسلمانان، 1 شرور، 2 تروریست، 3 بد، 4 خشن، 5 خطرناک. مکزیکی ها، 1 نجات پرست، 2 احمق، 3 زشت، 4 تنبل، 5 کودن. آسیایی ها، 1 زشت، 2 نجات پرست، 3 اعصاب خرد کن، 4 احمق، 5 خسیس. همجنسگرایان، 1 شرور، 2 گمراه، 3 احمق، 4 اعصاب خرد کن و 5 خودخواه. مسیحیان، 1 احمق، 2 دیوانه، 3 کودن، 4 متوهم، 5 گمراه. در این جدول چند الگوی واضح به چشم می‌خورد. مثلا امریکایی‌های افریقایی تبار تنها گروهی هستند که با کلیشه‌های پررو شناخته می‌شوند. تقریبا همه گروه‌ها قربانی کلیشه احمق هستند و تنها دو گروه از این قاعده مستثنا هستند: یهودیان و مسلمانان. کلیشه شرور در مورد یهودیان، مسلمانان و همجنسگرایان به کار برده می‌شود، اما برای سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، مکزیکی‌ها و مسیحیان استفاده نمی‌شود. مسلمانان تنها گروهی هستند که با عنوان تروریست کلیشه سازی می‌شوند. وقتی یک امریکایی مسلمان در قالب این کلیشه عمل می‌کند، بازخورد عملش می‌تواند آنی و بسیار وخیم باشد. داده‌های جستجوهای گوگل می‌توانند گزارشی لحظه به لحظه بدهند از این فوران خشم ناشی از تنفر. مثلا بیایید اتفاقاتی را مرور کنیم که بعد از تیراندازی جمعی در 2 دسامبر 2015 در سان برنابردو ایالت کالیفرنیا رخ داد. سبحان روز رضوان فاروق و نشویق مالک در حالی که مسلح به تفنگ و اسلحه‌های نیمه اتوماتیک بودند وارد جلسه همکاران فاروق شدند و 14 نفر را کشتند. بعد از ظهر همان روز، دقیقاً چند دقیقه بعد از آن که رسانه ها اولین بار اسم شبه اسلامی یکی از تیراندازان را اعلام کردند، تعداد زیادی از مردم کالیفرنیا حکم نهایی این مسلمانان را صادر کردند. تصمیم گرفتند آنها را بکشند. در آن زمان در کالیفرنیا پرجستجوترین عبارت شامل کلمه مسلمانان در گوگل چیزی نبود جز مسلمانان را بکشید، ولی امریکایی ها به همان تعداد عبارت مسلمانان را بکشید را جستجو کردند که دنبال دستور تهیه مارتینی، نشانه های میگرن و بازیکنان تیم کابویز گشتند. در روزهای بعد از حمله سان برناردینو، در عوض هر امریکایی که نگران اسلام حراسی بود، یک نفر هم داشت عبارت مسلمانان را بکشید را جستجو میکرد. در حالی که تا پیش از حمله تقریبا 20% از تمام جستجوها درباره مسلمانان به جستجوهای تنفرآمیز اختصاص داشت. در ساعت‌های بعد از حمله بیش از نیمی از حجم جستجوها درباره مسلمانان رنگ نفرت به خود گرفت. این داده‌های لحظه به لحظه نشان می‌دهد چقدر مهار کردن چنین خشمی دشوار است. 4 روز بعد از تیراندازی، باراک اوباما رئیس جمهور وقت در پربیننده ترین ساعت تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. او می‌خواست به آمریکایی‌ها اطمینان بدهد دولت نه تنها می‌تواند جلوی تروریسم را بگیرد، بلکه شاید مهمتر از آن می‌تواند آتش این اسلام ستیزی خطرناک را خاموش کند. اوباما به انسانیت ما متوسل شد و از اهمیت پذیرا بودن و رواداری صحبت کرد. نطق او قوی و تاثیرگذار بود. لس آنجلس تایمز اوباما را برای اینکه اخطار داد اجازه ندهیم ترس بر قضاوت من سایه بیفکند ستود. نیویورک تایمز سخنرانی اوباما را محکم و تسلی بخش خواند. وبسایت تینک پراگز با ستایش از این سخنرانی آن را ابراز لازم برای یک حکمرانی خوب و متضمن نجات جان امریکایی‌های مسلمان توصیف کرد. به عبارت دیگر سخنرانی اوباما یک موفقیت بزرگ تلقی شد. اما آیا واقعا همین طور بود؟ شواهد موجود در داده‌های جستجوی گوگل چیز دیگری نشان می‌دهند. من و ایوان سلتاز که در آن زمان در دانشگاه پرینستون مشغول به کار بود این داده ها را بررسی کردیم. رئیس جمهور در سخنرانیش گفت این وظیفه تمام مردم امریکا یا هر دین و مذهبی است که به تبعیض نبگویند، اما تعداد جستجوهایی که در آن مسلمانان تروریست بد، خشن و شرور توصیف می شدند در طول سخنرانی و کمی بعد از آن 2 برابر شد. اوباما همچنین گفت وظیفه ما هنگام پذیرش افراد به داخل کشور از پرسیدن سوالهای مذهبی امتناع کنیم، اما بعد از سخنرانی جستجوهای منفی درباره مهاجران سوری، گروهی عمدتاً مسلمان که در آن زمان با استیصال دنبال بهشتی امن بودند 60% رشد کرد و از آن طرف جستجو برای راه‌های کمک به پناهندگان سوری با افت 35% مواجه شد. اوباما از امریکایی‌ها خواست فراموش نکنید آزادی از ترس قوی‌تر است و جالب این که در طول سخنرانیش جستجو برای مسلمانان را بکشید 3 برابر شد. در حقیقت در حین و بعد از سخنرانی اوباما تقریباً بر شمار هر جستجوی منفی ممکنی درباره مسلمانان که به ذهنتان خطور کند افسوده شد و تقریباً همه جستجوهای مثبتی که بررسی کردیم کاهش پیدا کرده بودند. به عبارت دیگر گرچه این طور به نظر می رسید که اوباما همه حرفای درست را زده است و همه رسانه های سنتی به او برای کلمات التیام بخشش تبریک گفتند، داده های جدید اینترنت که اکسیر حقیقت دیجیتال را در اختیار ما می گذارند نشان داد تاثیرگذاری این سخنرانی در واقع عکس هدف اصلیش بوده است. داده های اینترنت می گویند اوباما جای آرام کردن مردم عصبانی، یعنی هدف اصلی ایراد این سخنرانی، آتش خشمشان را شعله ورتر کرد. ممکن است تأثیر چیزهایی که فکر می کنیم درست کار می کنند کاملا متضاد چیزی باشد که انتظار داریم. گاهی به داده های اینترنت نیاز داریم تا غریزه خود تعیین کننده من را اصلاح کنیم. همه این حرف ها درست، ولی اوباما برای فرونشاندن چنین تنفری که در امریکا شیوع پیدا کرد چه باید می گفت؟ دوباره به این پرسش بر می گردیم. اما پیش از اون بیایید نگاهی کنیم به تعصبی کهنه تر در ایالات متحده، نفرتی ریشه‌ای تر از باقی اشکال تنفر، نفرتی با مخربترین آثار ممکن و موضوع پژوهشی که این کتاب بر مبنای آن شکل گرفته است. ضمن کار با داده‌های گوگل درباره نفرت در اینترنت، افشاگرترین حقیقتی که پیدا کردم این بود: محبوبیت کلمه کاکاسیا. واژه کاکاسیا در حالت مفرد یا جمعش سالانه در 7 میلیون جستجوی امریکایی‌ها سر و کله‌اش پیدا می‌شود. بار دیگر تأکید می‌کنم شکلی از این واژه که در ترانه‌های موسیقی رپ به کار می‌رود تقریبا در تمامی موارد سیاه است و نه کاکاسیا. بنابراین متن ترانه‌های هیپ هاپ و رب تأثیر چندانی در این تحلیل نداشته و لزومی ندارد در محاسبات وارد شوند. جستجو برای جوک کاکاسیا 17 برابر بیشتر از مجموع جستجوها برای جوک جهود، جوک خوب، جوک اسپیک، جوک چشم بادومی و جوک مخنث عمومیت دارد. هر زمان که امریکایی های افریقایی تبار در صدر خبرها باشند، جستجو برای واژه کاکاسیاها یا جوک کاکاسیاها اوج می‌گیرد. یک بازه زمانی که چون این جستجوهایی به بالاترین حد خود رسید مربوط می شود به روزهای بعد از طوفان کاترینا، آن وقتی که شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه ها تصاویری از سیاه پوستان درمانده نیو اورلانز در حال تقلا برای زنده ماندن را به تصویر می کشیدند. همچنین این جستجوها در دوران انتخابات اول اوباما اوج گرفتند و به صورت میانگین جستجو برای جوک کاکاسیاه در روز ملی مارتین لوترکینگ حدود 30% افزایش پیدا می کند. فراگیری ترسناک این دشنام نژادی برخی از باورهای رایج درباره نژادپرستی را به چالش می کشد. هر نظریه‌ای درباره نژادپرستی باید بتواند این معمای بزرگ در امریکا را توضیح دهد. از یک طرف اکثریت غافلگیر کننده ای از امریکایی های سیاه پوست معتقدند از تعصب موجود در جامعه رنج میبرند و البته شواهد فراوانی هم از تبعیضی که در ایستگاه های پلیس، مصاحبه های شغلی و دادگاه ها علیهشان اعمال میشود میتوانند ارائه بدهند. از سوی دیگر تنها تعداد قلیلی از امریکایی های سفید پوست به نجات پرست بودنشان معترف هستند. در سالهای اخیر اغلب دانشمندان علوم سیاسی عمدتاً شیوع تعصب پنهان را دلیل شکل گیری این پدیده می دانند. برابر با این نظریه ممکن است امریکایی های سفید پوست نیتشان خیر باشد، اما سوگیری ناخودآگاهی دارند که بر رفتارشان با امریکایی های سیاه پوست اثر می گذارد. محققان روش هوشمندانه‌ای برای آزمون این سوگیری ابداع کردند که تست تداعی ضمنی نام دارد. این آزمون‌ها بارها نشان دادند برای اکثر مردم تداعی ارتباط میان یک صورت سیاه با کلمه مثبت نظیر خوب چند هزار ثانیه بیشتر از تداعی ارتباط میان صورت سیاه با کلمه‌های منفی مانند افتضاح طول می‌کشد. برعکس این الگو برای صورت‌های سفید برقرار است. این زمان اضافه خودش شاهدی است بر وجود تعصب پنهان، تعصبی که ممکن است حتی خود آدم هم از وجودش خبر نداشته باشد.